أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به این فراز از زیارت نورانی جامعه کبیره رسیدیم که انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و رحمت الموصوله، تا اینجا رو فی الجمله ترجمه کردیم. فراز بعدی این بود و آیت المخزونه و الامانت المحفوظه، وجود مقدس معصومین، حضرات معصومین صلوات الله و سلامه علیه مجمعین، آیه مخزونه خدا هستند و امانت محفوظه الهی هستند. اگر خدای متعال توفیق بده و عنایت حضرت همراه باشه، مختصری این دوتا جمله رو معنا کنیم. البته مجال قاعدتاً کمه، ولی خب چون شب آخری است که ما مزاحم عزیزان و اساتید خودمون هست تا جای سایر دوستان میشیم، دیگه ناچاریم اینو تمام کنیم دیگه. تا سحرم کشید عیب نداره، خیالتون راحت بشه. امشب منم خیلی کاری ندارم، نمیخوام برم قم. آره تا سحرم، شما هم که دیگه مهم نیست شب سحری نخورید، طوری نمیشه آقا. بله این گفت رفته بود آقای رفته بود یه روستایی، سه چهار تا سوال کردید نه فرو بلدن نه اصول بلدن، گفت بیا جمع شید مسجد و رفت منبر. چشمشو بس شروع کرد از توحید گفتن، میامد به طرف یکی یکی پایین، چشمش هم بسته بود که دیگه. یه رفته یه کسی میاج آقا حاج آقا خادم مسجد گفت میری بیرون درو قفل کن. حالا امشب اینجوریه، من خیلی کار ندارم و شب دراز است و قلندر بیکار. زیارت جامعه کبیرم که میدونیم ما دو جملهش رو گفتیم، بقیهش مونده، خوب نیست زیارت جامعه کبیره، ناقص بمونه. انشالله باید تمامش کنیم امشب. ببخشید. امیرالمومنین علیه السلام آیه مخزونه خدا هستن. شاید سال گذشته مختصری این فراز رو من، البته این فراز نه، به تناسب بحثی رو تقدیم کردم، امشب یه مقدار این فراز رو ترجمه بکنم که حضرت آیه مخزونه هستن یعنی چی. میدونید همه عالم آیات خدا هستن، همه عالم، هیچ چیزی در عالم نیست که آیه‌ای از خدای متعال یا آیاتی از خدای متعال در او وجود نداشته باشه. زمین و آسمان و جمادات و نباتات و عالم ملک و بالاتر از ملک عالم ملکوت و بالاتر از عالم ملکوت همه آیات الله هن. یعنی همه جلال و جمال الهی رو به ما نشون میدن، ما رو به سمت خدا هدایت و دلالت و دعوت میکنن و ما رو به سمت توحید راهنمایی میکنن. منتها دو نکته قابل تأمل هست. یک نکته اینه که ما تا در حجاب هستیم امکان این که این آیات الهی رو بفهمیم و از این آیات برخوردار بشیم نیست، باید حجاب از ما برداشته بشه و الا همه عالم آیات الله هند. حالا اینو توضیح میدم. دوم این که به اندازه‌ای که ما از ما رفع حجاب میشه میتونیم به آیات خدا راه پیدا کنیم. یک کسی آیات خدا رو در عالم ملک میبینه، یک کسی در بالاتر از ملک مشاهده میکنه. این تابع درجات ایمان و درجات رفع حجاب از ماست. این دو نکته رو یه مقدار باز بکنیم. نکته اول این بود که همه عالم حجابند و ما همه عالم آیند و ما در حجابیم و الا عالم همه آیات خداست و دلالت به خدای متعال میکنه. به تعبیر دیگه به یک معنا خدای متعال برای خودش حجاب نیافریده. البته در بعضی روایات داریم که حجاب آفریده ها، این مقصود من اون نیست. هرچی تو عالم هست آیه است، منتها ما هستیم که نمیتونیم آیات خدا رو مشاهده بکنیم. علت اصلیش هم اینه که ما از آیات خدا معرضیم، روی گردانیم، مشغول به کار دیگه ای هستیم. در قرآن خدای متعال به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید و ما اکثر الناس ولو هرست به مؤمنین، در سوره مبارکه یوسف دیگه. سوره یوسف سراسر توحیده، دعوت به خداست. یک طفل رو که بندگی خدای متعال رو کرده، خدای متعال از دل چاه میبره میکنه عزیز مصر و بعد نه فقط خودش عزیز میشه، به او علم و حکمت میدن، یک جامعه‌ای هم به برکت او از بت پرستی و مرگ نجات پیدا میکنن. این همش درس توحید دیگه. و اونهایی که خودشونو مقتدر میدونستن، خدا اونها رو ذلیل میکنه، مقابل این یوسف به سجده میافتن. این هم همش درس توحیده. بعد خدای متعال بعد از اینکه این درس ها رو میگه در پایان این سوره میفهمد پیامبر ما و ما اکثر الناس ولو هرست به مؤمنین، اکثر این مردم هر چی هم تو دلت بخواد ایمان نمیارن. بعد میفهمد اونایشون هم که ایمان میارن خالص نیستن و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، آدم مخلص کم پیدا میشه. خب چرا؟ عیب کار کجاست؟ دستگاه خدا عیب داره؟ دعوت خدا عیب داره؟ فرمود نه. و کم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. صبح و شب با آیات خدا در آسمان و زمین سر و کار دارن، روشونو بر میگردن، دنبال کار خودشون هستن، معرض از آیاتن. آدمی که معرض از آیه است چیزی از آیه نمیفهمه. باید اول رو به آیه داشته باشه، یعنی رو به خدا باشه. اگر رو به خدا بود همه آیات ما رو به خدا دلالت میکنن. اینو از یک عزیزی دارم میفرمود، آقا تو بیابون وقتی را میرید اگر دنبال هدف باشید همه چیز برای شما آیه است. یه رد پای گوسفندم هزار امید تو دل شما ایجاد میکنه. ولی اگر دنبال گمشده‌ای نیستید، گمشده‌ای ندارید، میخواید بازی بکنید، گله های گوسفندم از کنارتون رد شد، اصلا متوجه نمیشید. همه عالم آیات الله هن. مشکل در این است که ما رو از آیات برگردونیم، ما دلمون متوجه خدا نیست که حالا بخوایم دنبال این خدا بگردیم و این خدا رو پیداش کنیم، بیابیمش. این خدایی که از ما به ما نزدیکتره، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور. شعر رو بخونیم ببین نداره خدایا میکرد مکروه، میدونی شب شعر خوندن. او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. خب این دوری مال کیه؟ دوری مال خداست؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما از خدا دوریم و در باب خدای متعال دو طرف هم نیست. خدا به ما نزدیکتر از خودمونه ولی ما از او بی نهایت فاصله داریم گاهی. این فاصله مال چیه؟ این فاصله مال رویگردانی ما از خداست. خب متوجه چی هستیم که رویگردان از خدایم؟ متوجه بت نفس خودمون. تا ما اینو خرق نکنیم، از خودمون عبور نکنیم، به تعبیر دیگه تا سجده نکنیم، تا انوار سجده در مقابل خدای متعال و خضوع و تواضع در مقابل خدای متعال در دل ما پیدا نشه، تا ما دنبال خدا نباشیم عالم با ما حرف نمیزنه. ولی اگر انسان دنبال خدا بود همه عالم با آدم حرف میزنن، همه عالم با آدم همزبانن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. باید داوود بشی و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن معه. وقتی تسبیح میگی همه کوها با تو تسبیح بگن. ببینی همه با تو همزبانن، همه دنبال خدا میگردن، همه گم شدشون اوست، همه دغدغشون اینه که به خدای متعال برسن. بنابراین همه عالم آیات خدا هستن. اون تا ما اول چی میبینیم؟ در و دیوار و آسمان و زمین و خودمون و دوست و همه رو میبینیم، دنبال خدا میگردیم، میگیم خدا کجاست؟ میگیم این خدایی که میگید کو؟ به حضرت گفت خدا کجاست؟ در توحید صدوق مکرر این روایت هست. به حضرات معصوم میگفتن این خدایی که میگید کجاست؟ میفهمید کجا نیست. دعای عرفه رو خوندید، اون فرازش رو که مرحوم سیر طاووس نقل کردن، الغیر کم من از ظهور ما لیس لک حتی یکونه و المظهر لک. غیر تو یک پیدایی دارد که تو نداری، حالا او میخواد تو رو به ما نشون بده. این پیداییشو از کجا آورده که میخواد تو رو به ما نشون بده؟ اگر آدم خوب نگاه کنه، به که عرفت تو که و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک ولولا انت لم ادر ما انت. تو داری خودتو به ما معرفی میکنی، تو ما رو دلالت میکنی به سوی خودت. همه اینا هیچکارن، همه آیات تو هستن. همین عالمی که آیات اللهه، اگر خدا بخواد میشه حجاب. دیگه از قرآن که شما آیه بهتر ندارید. بل هو آیاتون بینات. برای یه عده‌ای سردرگمی میاره، حیرت میاره، گمراهشون میکنه. از اول تا آخر قرآن میخونن دلشون روشن نمیشه، با اینکه همه آیات قرآن نوره. گرفتاری از این طرفه. و کم من آیات فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. آدم باید معرض از آیات نباشه، اون وقت در هر آیه شب که میشه هزار حال خوش به این آدم دست میده، سحر که میشه آیات دیگه. این تسبیحات سحرهای ماه رمضان رو خوندید؟ سبحان الله علی اقبال النهار، سبحان الله علی ادبار اللیل و اقبال النهار. هر کدوم از اینا حرفای جدیدی است، یک حرف نیست. حالات اون انسان موحدی است که با خدای خودش متصل شده. پس عنایت بکنید، در قدم اول ما در ظلمت خودمون هستیم، در ظلمت کده خودمون. اگر سجده کردیم، انوار سجده الهی در قلب تجلی کرد، قلب ما به جای اینکه متوجه خودمون باشه به سوی او نگاه کرد، پرتو نگاه به سوی او دل روشن میکنه. انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. پرتو نگاه به سوی او، یعنی نگاه تو از خودت بردار، سجده در مقابل او بکن، او رو ببین، بفهم تو هیچی. اون وقت این نگاه انوار او رو در قلب تو جاری میکنه. وقتی جاری شد، این قلب نورانی دیگه به هر کجای عالم که نگاه میکنه میشه آیه. تا به حال هر چی میدید در و دیوار بود، میگفت خدا کجاست؟ حالا هر چی میبینه آیات الله، میگه غیر خدا کجاست؟ اینا که همه آیه، همه نشانه. این دعای عرفه، این فراز دعای عرفه رو ملاحظه فرمودید. حضرت عرضه می‌دارد علم تو به اختلاف الآثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. من از رفت و آمد شب و روز، رفت و آمد فصول، بهار میره پاییز میاد، پاییز میره دوباره جاش بهار میاد، شب و روز جابجا میشن، جوانی میشه میره پیری میاد، خوشی ها میرن، قصه ها میان، قصه ها میرن، خوشی ها میان. چرا؟ حالا هستن، چرا من بفهمم؟ چرا من این آیات الهی رو میبینم؟ علم تو به اختلاف الاثار و
و تنقلات الاطوار، این تحولاتی که به من نشون میده، به من میفهمونی، یک چه در درونم چه در بیرون، برای یک چیز بیشتر نیست، برای اینه که ان مرادک منی، اونی که تو از من میخوای. حالا شب میشه، روز میشه، تو از من چی میخوای وقتی شب و روز رو به من نشان میدهی؟ میشد خدای متعال شب و روز رو به ما نفهمونه، کما اینکه خیلی مطالب رو نمیفهمی. این تحولاتی که به من میفهمانی، تو یه مقصدی داری، مقصدت اینه که ان تتعرف الی فی کل شی، خودت رو در همه چیز میخوای به من معرفی کنی، حتی لا اجهلک فی شی، تا در هیچ چیزی از تو غافل نباشم، دائم در محضر تو باشم. نکته اینه، این که خورشید غروب میکنه بعد طلوع میکنه، این برای اینه که هم در غروبش خدا رو ببینی، هم در طلوعش خدا رو ببینی. خدای متعال میخواد خودش رو به تو نشون بده، ولی چه کار داره که خورشید غروب کنه طلوع کنه؟ مگه خدای متعال علیه عز و جل میخواد بازی بکنه؟ همه اینا آیاتن، غروب خورشید آیه است، طلوع خورشید آیه است، رویش گیاه آیه است، خشکیدن این گیاه آیه است، ریزش باران آیه است، تراوت طبیعت آیه است، پاییزم آیه خداست، زمستانم آیه خداست. ما باید تو همه اینا خدا رو ببینیم. چه وقت ممکنه؟ وقتی انسان از خودش بیرون بیاد، انوار سجده الهی در وجود انسان آمد، با این نور حالا میتونی در همه عالم خدا رو مشاهده کنی. تازه به قول آقایون وقتی حجاب ها میره کنار، یک مرتبه هم که کنار نمیره، اول آدم به توحید افعالی مثلا میرسه، یعنی میبینه لا مؤثر فی الوجود، واقعا تا حالا از همه میترسید، حالا میفهمه همه هیچ کارن، همه آثار دست اوست، او بخواهد آتش میشه گلستان، از اون طرف بخواهد گلستان میشه قبرستان آدم، از جهنم بدتر میشه. تو عذب و من تشا به ما تشا کیف تشا و ترحم و من تشا به ما تشا کیفتشا. این سه جمله رو خیلی روش دقت بفرمایید، حالا مجالش نیست. این میشه توحید افعالی، یعنی حقیقت لا حول ولا قوت الا بالله در قلبش تجلی میکنه، دیگه از احدی نمیترسه. کسی که به اینجا رسید میدونه همه آثار به او برمیگرده، به احدی هم امیدوار نیست، میدونه همه عنایات دست اوست، و به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری، همه چیز من دست توست، نفع و ضررم کم و زیادی سر و کار با غیر پیدا نمیکنه. از این بالاتر تجلی حقیقت لا اله الا الله که میفهمد همه کمالات، همه اسماء حسنا از اوست، علم، قدرت، حیات، رزق، همه این اسمایی که شما در جوشن کبیر میخونید، میفهمه همه عالم قائم به اسماء او هستند، اسماء اوست که داره عالم رو اداره میکنه. این مرحله بعدیه، درک توحید در الوهیت، حقیقت لا اله الا الله براش تجلی میکنه، به هر طرف نگاه میکنه ببینه لا اله الا الله، همه عالم ساجد در مقابل او هستن، او الهه و همه عابد، او معبوده و همه عابد، همه دارن سجده میکنن. این حقیقت براش تجلی میکنه. تا به حال خیال میکرد خود اینا کارن، حالا میبینه همه ساجدن، همه راکن، یسبح لله ما فی السماوات. از این بالاتر هم داره، اون ذکری که شب بدر برای امیرالمؤمنین آمد، یا من هو، حالا لا هو الا هو، یا من لا هو الا هو، اون دیگه حالا یه مرتبه بالاتر از اینه، اون حالا من عرض نمی کنم. پس ببینید قدم اول اینه، آدم وقتی سجده کرد در مقابل خدای متعال، از خودش بیرون آمد، عالم میشن آیات. آدم تا خودشو میبینه هیچ عالم آیات نیستن، تو بوتی بقیه هم مثل خودتن، چی از تو کم دارن؟ وقتی خودت سجده کردی، سجده همه عالم رو هم میبینی، به هر طرف نگاه میکنی ببینی جلال و جمال اوست، با غیر او کاری نداری اصلا. حالا این مرتبه اوله، مرتبه اول به آدم نورانیتی میدن که ظلمت آدم میره کنار، میتونه عالم ملک رو آیات خدا ببینه، میبینه عجب خدا داره باران میبارانه، خدای متعال که گیاهان رو میرویانه، خدای متعال که نسیم ها رو میفرسته، ارسل الریاح، انزلنا من السماء ماء، اخرجنا به من الثمرات، همش کار خداست، اوست که احیا میکنه، اوست که میمیراند، اوست که روزی میده، اوست که روزی رو تعیین میکنه، همه چیز رو دست او میبینه. ولی اگر بیشتر از این سجده کرد خدا رو، حجاب‌های بیشتری ازش کنار می‌زنن. اول در ظلمت به اصطلاح حجاب ظلمانی، بعد نور عالم ملک میشن آیات خدا، زمین و خورشید و آسمان و باران و باد و همه میشن آیات. باد میوزه یه جور لذت میبره، باران میباره یه جور لذت میبره، تو زمستان یه جور جمال خدا رو میبینه، تو پاییز یه جور دیگه میبینه، تو بهار یه جور دیگه، در بیماری یه جور خدا رو میبینه، در صحت یه جور، همش با خدای خودش سر و کار داره دیگه، در ظلمت نیست، در نوره، با سرچشمه نور سر و کار داره. ولی خدا رو تو این آیات میبینه. ظرفیت این آیات برای نشون دادن جلال و جمال خدای متعال محدوده. مگه این عالم دنیا چقدر میتونه خدا رو به ما نشون بده؟ اون وقت حجاب عالم ملک رو از جلو چشمت بر میدارن، پشت این عالم ملک رو نشونت میدن که ملکوت این عالم به یدهی ملکوت و کل شای، هر موجودی ملکوتی داره، عالم ملکوت عالم ملائکه رو نشون میدن که اگه کسی عالم ملائکه رو دید، اولا به وسعت دستگاه خلقت پی میبره، کمیت دیگری از عالم رو میبینه، کیفیت دیگری میبینه، اصلا تا حالا خیال میکرده خدا شناسه، خدا رو خیلی محدود میدیده. این خدا خدای بزرگتر از این حرف هاست. خدا رو در عالم ملکوت میبینه که همه عالم ملک در مقابل اون عالم مثل یه حلقه توی یک بیابانه. تو اون عالم خدا رو مشاهده میکنه، عالم ملائکه رو بهش نشون میدن، مثل ابراهیم خلیل، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنی. اینم یک مرحله. حالا اینجا تمام میشه. حالا اگه کسی به اینجا رسید دیگه نگاه میکنه ببینه همه چرخش عالم ملک در عالم ملکوته. در واقع اگر باران میباره ملائکه دارن کار میکنن، گیاه میرویه ملائکه دارن کار میکنن، دست عالم ملکوت رو تو عالم ملک میبینه. مثل این که شما وقتی خوب دقت کنید ببینید اگه میخندید جانتونه که داره میخنده، گریه میکنید راه میرید میخوابید، در واقع اون روح آدمه داره کار میکنه، این در اختیار اوست. کسی که ملکوت رو میبینه میبینه یک عالم باطنی هست که هرچی تو عالم ملکه اونجا تدبیر میشه، همه حرکت ها و جنبش های عالم ملک از اونجاست. اون وقت خدا رو در اونجا میبینه. یک کسی عالم ملکوت رو میبینه، تو عالم ملکوت هم که میبرنش در حجاب. اونایی که اهل یقین نیستن وقتی وارد عالم قیامت هم که میشن اونجا هم اهل یقین نیستن. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته، اینجا کور باشه اونجا هم کور آدم. ولی اگر حجاب رو از آدم برداشتن تو همین عالم دنیا به عده ملکوت رو نشون میدن، خدا رو در اون عالم میبینه. از این بالاتر باز هم هست، همه عالم ملکوت در مقابل اسم اعظم خدا که وجود مقدس امیرالمؤمنین هستن چیزی نیست. اگر کسی به اونجا رسید که حجاب نور رو ازش برداشتن تا بتونه به اون سرچشمه نور برسه که وجود مقدس امیرالمؤمنینه، که از نور عظمت الهی آفریده شده، کلمه نوره، کلمه روح در همه هستی است. اگر به اونجا رسید اصلا میفهمه تا به حال خداشناس نبوده، خدا رو در آینه امیرالمؤمنین میبینه. اگر خدا این عنایت رو به آدم کرد، خدا رو در این آینه دید، اون وقت میفهمه خدا یعنی که، و تا به اینجا نرسیده حقیقت جلال و جمال الهی درک نمیشه. کسی که اینجوری نگاه میکنه میبینه همه عالم باطنش پر است از نورانیت امیرالمؤمنین، همه عالم امیرالمؤمنین داره اداره میکنه، ظهور حضرت رو در همه عالم میبینه و خدا رو در این آیه‌ای که ظاهر و باطن عالم رو پر کرده مشاهده میکنه. یعنی به اون عالم راه پیدا میکنه، اون عالمی که محیط به همه این عالم هاست، همه عوالم فرع او هن، شأن او هن، هر چی میخواید نام ببرید، میرسه به اون حقیقت. اونجا اگر کسی رسید و تونست اون حجاب ها رو کنار بزنه و مهمان امیرالمؤمنین بشه و به خلوت ولایت حضرت راهش دادن به اندازه‌ای که راه بدن، اون وقت میفهمه که خدا یعنی چه. و الا تا خدا رو انسان در آینه امیرالمؤمنین نبینه خداشناس نیست. به اندازه‌ای که حقیقت زیارت جامعه کبیره به قلب انسان عنایت میشه و این حقایق اوصاف معصوم رو انسان مشاهده میکنه، به این اندازه خداشناس میشه. هر کسی به اندازه خداشناس است که معصوم شناسه. به همون اندازه‌ای که آدم واقعا امیرالمؤمنین و امام زمان رو میشناسه خدا رو میشناسه، به شرط اینکه عرض کردم حجاب ها بره کنار. منتها باید عنایت بکنید همینطوری که فرمودن در این تعابیر نورانی، این آیه آیه مخزونه خداست، در خزائن الهی است. اینطور نیست که هر کسی دستش به این آیه برسه بتونه خدا رو در آینه امیرالمؤمنین ببینه. بله گاهی آدم اینجوریه، خدا رو در آیه عالم ملک بهش نشون میدن. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیهم فرمودن چقدر ما گرفتاریم که خدای متعال وقتی میخواد خودش رو ما معرفی کنه میفهمد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نمیبینی شطور چجوری آفریده شده، اینقدر میفهمه. اینم بد نیست یه کسی وقتی نگاه میکنه واقعا تو همه این تحولات خدا رو ببینه، به یقین برسه. اینم خیلی مهمه، ما اینقدر آیات خدا رو میبینیم و در خوابیم، به یقین نرسیدیم. همین که آدم به یقین برسه در رویش گیاه خدا رو ببینه خیلی مهمه، این مقام کمی نیست. این حجاب نفس از انسان برداشته بشه و بتونه انسان وقتی نگاه میکنه به عالم میبینه باران میاد، ببینه خدا داره میفرسته، ببینه خسته میشه بفهمه خداست، ببینه خوشحال میشه بفهمه خداست، ببینه قصه میخوره بفهمه خداست. همونی که امام صادق ارواح نافدا به اون زندیق گفتن، گفت آقا خدا چرا خودش پنهان شده، پیغمبر فرستاده. فرمودن تو چشم نداری چرا میگی خدا پنهان شده؟ کجا خدا غایبه؟ نگاه کن باطن خودتو ببین، گرسنه سیر میشی، سیری گرسنه میشی، خسته ای آرامش پیدا میکنی، قصه داری خوشحال میشی، خوشحالی قصه میخوری. این تحولاتو کی داره؟ اگه خوب نگاه کنی خدا رو میبینی. نگاه نمی، تو چشمتو بستی چرا میگی خدا غایبه؟ عنایت فرمودین این مقام بالایی است، ولی انسان خدا رو در آینه خودش ببینه، به اندازه خودش درون خودش رو ببینه، سنوری حمایات نافل آفاق و فی انفسه، این چقدر مگه میتونه خدا شناس بشه؟ باید خدا رو در آینه همه عوالم و مهمتر اون عالمی که به همه عوالم احاطه داره، حقیقت نورانیت امیر المومنین که اصلا عرض کردم ما یه چیزی میگیم همه کمالات به اونجا برمیگرده. اگه کسی نگاه بکنه ببینه یسبح لله، همه عالم دارن تسبیح میگن و حقیقتا امیرالمومنین داره تسبیح میگه. اگر گفته شد و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن معه، ما کوها رو مسخر داوود کردیم، وقتی داوود تسبیح میگفت کوها تسبیح میگفتن، در واقع داوود تسبیح میگفت علی نبینا و علیه و علیه السلام. همه عالم مسخر امیرالمومنین هم ببینید او داره میگه سبحان الله که همه عالم میگن سبحان الله. اگر کسی به اینجا رسید وقتی نگاه میکنه ببینه همه عالم ساجدن، خوب که دقت میکنه ببینه سایه سجده امیرالمؤمنین تو همه عالم، بنا او بدالله، میبینه همه عالم مسخر اون، او داره میگه الله اکبر که همه عالم تکبیر میگن، او تسبیح میگه. همه این روایاتی که نقل شده که ما گاهی ازش عبور میکنیم که فرمود خدای متعال ما رو آفرید، ملائکه بعد آفریده شدن، وقتی انوار ما رو مشاهده کردن ما دیدیم الانه که مشرک بشن، ما شروع گفتیم ما تسبیح گفتیم، اونا از ما یاد گرفتن تسبیح گفتن. این یعنی چی؟ یعنی اگر عالم ملکوت داره خدا رو تسبیح میکنه، ملائکه، جبرائیل، میکائیل، در واقع نبی اکرم داره تسبیح میگه، اونا به تبع نبی اکرم تسبیح میگن. مثل این که شما الان با زبانتون دارید تسبیح میگید، حالا این تشبیه ها ناقصه ها، شما که تسبیح میگید زبانتون داره تسبیح میگه، یا شما هر دو هم زبانتون داره تسبیح میگن، ولی تسبیح حقیقی رو شما میگید، این تسبیح داره در زبان شما جاری میشه. و سخرنا مع داوود الجبال، کسی به اینجا برسه ببینه همه عالم یک لا اله الا الله، اونم حقیقت لا اله الا الله است که تو وجود امیرالمؤمنینه، حقیقت لا اله الا الله است که در وجود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این که میبینید مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه در قرآن هست، کلمه طیبه مثل یه درخته، کلمه طیبه گفته شده یعنی کلمه توحید، بعد تفسیر شده این شجره به نبی اکرم و ائمه، به 14 معصوم گفته شده ریشش امیر نبی اکرم، بدنش امیر المؤمنین، تا بیاد برگاش شیعانه. واقعا به سجده نبی اکرم همه عالم داره سجده میکنه. اگر کسی به اینجا رسید، این حجاب رو ازش برداشتن، تونست به این آیه مخزونه برسه، در عالم ملک هم امیرالمؤمنین رو میبینه، نگاه میکنه میبینه امیرالمؤمنین داره کار میکنه. مثل اونایی که حجاب ازشون برداشته میشه، عالم ملائکه رو میبینن، میفهمه، میبینه این بارونی که داره میاد ملائکه دارن میارن پایین. بودن اولیای خدا که میدیدن دیگه. خانم آقای شهابادی استاد امام رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن که من ملائکه‌ای که گلا رو رنگ‌آمیزی میکنن مشاهده میکنم. خب میفهمه این رنگ‌آمیزی حرف میزنیم که همش از عالم بالاست. او داره میبینه ملائکه دارن نقاشی میکنن. ملائکه دارن بارون میارن، با هر قطره بارانی ملکی میاد، ملکی میبینه اینا رو دیگه. هم عالم شیاطین و هم عالم ملائکه رو میبینه. حالا اگر بالاطرف اون عالم امیرالمؤمنین رو میبینه، میبینه ایشون و قوای ایشون داره عالم رو اداره میکنه به اذن الله تبارک و تعالی. میبینه همه عالم غرق در توحیدن و حقیقت این توحید همونیست که از سرچشمه قلب نبی اکرم میجوشه. اگر همه عالم تسبیح میگن، اون داره تسبیح میگه. اگر عالم ملائکه تسبیح میگن، او داره تسبیح میگه که عالم ملائکه تسبیح میگن. این در روایات دیگه فرمود ما تسبیح گفتیم اونا تسبیح گفتن، ما تکبیر گفتیم اونا تکبیر گفتن. بله جبرئیل سجده میکنه. اینه که در روایات داره لا در زیارت جامعه و ائمه المؤمنین لا یسبقکم ثناء الملائکه فی الاخلاص والخشوع. ثناء ملائکه در باب خدا که خدا رو ثنا میگن، هیچ ملکی، جبرئیل، میکائیل، اینایی که بل عباد مکرمون، ثناءشون سبقت بر ثناء شما و حمد شما نمیگیره. فی الخشوع لا یسبقکم ثناء الملائکه فی الاخلاص والخشوع. هیچ ملکی نمیتونه در مرتبه اخلاص شما خدا رو حمد کنه، با خشوع شما، با سجده شما و تواضع شما خدا رو حمد بکنه. در تواضع، در حمد شما یک خشوع و اخلاصی است که در خشوع هیچ ملکی نیست. ولا یضادکم ابتهالا و خضوع. اونایی که اهل حالت ابتهالن، اهل خضوعن، هرگز با شما نمیتونن برابری بکنن. چرا؟ انا ولکم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء وجعلها اوئيه للشكر والثناء. کی میتونه به پای شما برسه؟ خدا خودش مستقیم متولی قلب شماست بلا واسطه. شما قلوبی دارید که خدای متعال مستقیم تو قلبتون دست میبره. لذا این قلب عرش الرحمانه، خودش مستقیم قلب شما رو ریاضت میده با خوف و رجایی که مخصوص خود شماست، اون خوف الهی و رجا و امید به خدا. با این خوف و رجا شما رو ریاضت داده، پرورش داده و قلب شما رو وعاء شکر و ثناء خودش قرار داده. همه ثناهای دیگه از این سرچشمه میجوشه. همینطوری که من اخلص لله 40 صباحاً، 40 تا منزل رو شما با اخلاص طی کنید، سرچشمه حکمت از قلبتون میاد رو زبانتون. این زبان حکمت میگه، ولی حکمت مال قلبه. اگر ملائکه تسبیح میگن، مال قلب نبی اکرمه، اونا قوای نبی اکرمه. اگر کسی تو این منزلت امیرالمومنین رو شناخت، میبینه همه عالم آیه اوست و تا به اینجا نرسی خداشناس نمیشی. لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم عرفتی به نورانیه. این یک نکته. اما ول امانت المحفوظه، این امانت محفوظه هم یه ترجمه مختصر بکنم که امانت محفوظه یعنی چی. در قرآن در چند جا جای متعدد راجع به این امانت محفوظه بحث شده. یکی در اونجایی که میفرماد انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها. ما امانت خودمونو به همه کوه ها، به ارض و جبال و سماوات عرضه کردیم، همه سماوات نتونستن بردارن. ابین ان یحملنها اشفقن منها، نگران شدن، گفتن این کار ما نیست، ما نمیتونیم این بارو برداریم. فحمل اهل انسان، یه آدمی پیدا شد اینو برداشت. انه کان ظلوما جهولا. این که این امانت رو برداشت، آدم ظلوم و جهولی بود. این آیه رو چند جور معنا کردن. اونی که روایات زیلش هست من عرض میکنم، فرمود امانت یعنی حقیقت ولایت. همه گفتن آقا ما نمیتونیم این بار رو برداریم، میدونید یعنی چی؟ یعنی کسی نمیتونه بار امیرالمؤمنین رو برداره. امیرالمؤمنین امیرالمؤمنینه. گفتن ما این کار نیستیم، ما تسلیم ایشون میشیم، ایشون برداره بارو. یکی بود که گفت نه بدید من، و برش خودش شونش رو داد زیر این بار. ببینید ما یه احتمال ولایت داریم، وقتی امانتی بهت میدن باید برداریم. یکی حمله، حمل ولایت کار امیرالمؤمنینه. احتمال ما هم به ظرف خودمون باید احتمال ولایت داشته باشیم. میفهمد این انسان ظلوم و جهول که همه ی ظلم رو او شروع کرد، همه ی جهالت رو او شروع کرد، این آدم بود. مدعی شد، گفت این مال منه، و نتونست. تونست؟ خیال کرد میتونه، ظلوم جهول شد. از عهده یک امتحانش بر نیومد. حالا مجال نیست، یه روایت نیست، من اون سر رو نقل کردن در اون اخبار رضا. ملاحظه بفرمایید، عجیب این حدیث. یکی از علماء یهود آمد پیش امیرالمؤمنین، عرض کرد آقا اوصیاء انبیا چند بار امتحان میشن؟ در قبل در دوره اون پیامبر و چند بار بعدش؟ گفت بگم ایمان میاری؟ گفت بله. دستشو گرفت ببره بیرون، مالک اشتر التماس کرد، گفت آقا ما هم سهم داریم. خلاصه حضرت شروع کردن بیان کردن، فرمودن 7 امتحان در دوره پیامبر، 7 تا بعدش. بعد ابتلاعاتی که برای خودشون پیش اومده گفتن، اون 7 تا امتحانو که هر کدومش جای دقت و تأمل داره. 7 تا امتحان در دوره نبی اکرم، 7 تا بعدش. یکیشو هیچ کوهی نمیتونه بکشه. نمیشه بکشی. یکیش لیلة المبیت که جای پیامبر خوابید، که خدا به جبرئیل و میکائیل گفت شما که میگفتید نحن نسبح بحمدک، این کارو میتونید بکنی. این امتحان چی بوده من اینجا نمیخوام بازش بکنم، از دهن من بزرگتره. جای پیامبر خوابیدن که ابوذر هم میخوابید، سلمان هم میخوابید، یه امتحان دیگه ای بوده. چی بوده بمونه؟ ولی خدا به جبرئیل و میکائیل فرمود ببینید شما حاضرید این کارو بکنید؟ تو حاضری جای او اینجوری فدا بشی؟ گفت ما این کارو نیست، کار امیرالمؤمنینه. یکی قصه جنگ احزاب و خندقی که حضرت میگن عمر بن عبدود آمد اینجوری، همه ترسیدن. آدم خیال میکنه که حضرت یه ضربت زده، بعدم گفتن ضربت و علی یوم الخندق افضل من عادت الثقلین. این نیست، یه امتحان عجیب غریبی بود که خدا از او گرفت. بعدم 7 ابتلاء بعدو میگن. حالا کسی میتونه این بارو برداره جز امیرالمؤمنین؟ محاله. این حمله ها، اینو من معنا کنم چجوریه. در روایت داره به آدم خدای متعال وقتی مقامات 5 تن رو نشون داد، گفت این شجره ممنوع است، ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. به این نزدیک نشید، و نزدیک بشید جزو ظالمین میشید. این ظالمین کیان؟ در روایت حضرت توضیح میدن، میگن این ظالمین یعنی همون فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. به آدم گفتن هوس نکنه این بارو برداری، یا اگر هوس کردی داخل در ظلمه میشی. اصلا هوسش هم بی خوده. اونا نه فقط هوسشو کردن، شونشون رو دادن زیر این بار، گفتن این بار اصلا مال دوش ما ساخته شده تو عالم، بی خود رو دوش اونا گذاشتی. لذا اتباعشون هم همینو میگن، خیالتون راحت باشه. اینا نمیگن امیرالمؤمنین نه پیامبر قبول داشته باشه، نه خیر، پیغمبرم قبول ندارن. ما میگیم امیرالمؤمنین در زمان حیات نبی اکرم یک کلمه مخالف سایه به سایه نبی اکرم را میرفت. اینا میگن مخالفت کرده، خدا امور رو تایید کرده. عنایت میکنید؟ بنابراین یک امانت اینه، حقیقت ولایت امانت الهی است. احدی حق نداره بگه من این بارو برمیدارم. خدا این امانت رو میدونه به کی بده. الله اعلم حیث یجعل، اون امانت رو میذاره رو دوشی که میدونه میتونه برداره، دوش امیرالمؤمنینه. دیگری ممکنه بگه من برمیدارم، ولی خدا که نمیذاره رو دوشش، که او بی خودی میگه من برمیدارم، شونه رو میبره، هیچ خبری نیست. بار شیطان یه روایت عجیبی داره در کافی در شب قدر. فرمود شب قدر ملائکه میان فراوان محضر امام معصوم، از اون طرفم شیاطین به اندازه‌ای بر ولی باطل نازل میشن اون شب و از اسرار براش میگن. او خیال میکنه همه اسرار عالمو فهمیده، همش دروغه، چون دست شیاطین چیزی نیست. فقط ولی خداست که اگه با او مواجه بشه میتونه بهش بگه بابا اشتباه کرده. این خبر رو همش او خیال میکنه واقعا چیزی دستشه. الان شما خیال میکنید بوش واقعا خیال میکنه چیزی دستشه، یه مأموریت باطنی تو عالم بر خودش قائله، واقعا توهم ورش میداره، ممکن چیزی دستشه دیگه. خیلی ها اینجوریان، یه چهار تا روایت هم یاد میگیرن و خیال میکنه واقعا الان با عالم غیب متصل شده، همه فقها رو تخته میکنه، دستگاه فقاهت رو میگه استولسان اصفهانی است، اینو نفهمیدن. یه چی کسایی رو این کار میکنه، بعدم مدعی میشه. پس ببینید امانت محفوظ اولش اینه، حقیقت ولایت امانت خداست، خود خدا هم نگهبانشه، دست احدی به این امانت نمیرسد الا اون کسی که خدا میخواد، یعنی 14 مسئول. این قدم اول. حوثش هم بکنی محفوظ است، حق نداری بری طرفش. شما باید این امانت دار اوست، شما باید تبعیت کنی، آدم صفی الله هم باشی باید تسلیم امیرالمومنین باشی، حوث نکنی بشه امیرالمومنین، این شجره ممنوع است. دومی معنای محفوظ بودن اینه، خود ائمه هدات معصومین هم مأمور به حفظشن، حق ندارن امانت رو به غیر اهلش بدن. آیه قرآن ببینید، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا دستور داده امانت رو بدید اهلش، خب ظاهرشون امانت ها رو خیانت درش نکنید. حضرت فرمود مخاطب این آیه ما این، حقیقت امامت رو حق نداریم به هر کسی بدیم، باید بدیم به اون امامی که خدا معین کرده، دست ما هم نیست که کی امام بشه، ما باید به همونی که خدا گفته امانت رو بدیم. نمیدن رو دوش دیگه ای نمیذارن، میذارن رو دوش همون امامی که خدا خواسته. و بعد اینه امانت محفوظ است، یعنی امامم اگر بخواد یه جلوه ای از این امانت به کسی بده همینطوری نمیده. اینطوری نیست که این امانت رو از خیلی چیزا به کسی میدن، ولی این امانت رو به آدم امانت دار میدن. امام ذره ای از این ولایت رو، اون سر رو نمیدهد الا به اون کسی که امانت داره، میتونه بار این امانت رو بکشه، بار این امانت رو بکشه، به کسی نمیدن. ما هم همینطوره. معنای دیگه امانت محفوظ همینه، اگر یه چیزی از این امانت به دست شما رسید خیال نکنید میشه باش بازی کرد، میشه باش کاسبی کرد، میشه باش دکون وا کرد، باید حفظش کنی و الا ازتون میگیرن. این چیزی نیست که خدا معامله کنه با کسی، امانته. میری بفروشی میبینی تو دستت نیست، تا وقتی تو دستت که حفظش میکنی. و نه فقط اینم بگم، اگر این امانت رو نگه داشتی دیگه تو رو حفظ نمیکنی، او تو رو حفظ میکنه، او تو رو حفظ میکنه. این امانت رو اگه بهت دادن اون محفوظ است، تو هم محفوظ میشه، ولایت علی ابن ابی طالب هستی، فمن دخل حصنی صاحب خودش رو حفظ میکنه دیگه، این محفوظه. شما هم اگه نگرش نداری بخوای بری بفروشیش ازت میگیرن، این خبری نیست، میری بفروشی میبینی چیزی تو جیبت نیست. این که میگن ایمان انسان در حال گناه ازش گرفته میشه، یعنی همینا، ایمان هم امانت محفوظه، همون ولایت. همین که سر سفره گناه نشستی ازت میگیرن، دوباره برگشتی به طرف خدا یه سخن دیگری است. اینو نمیشه خرجش کنی بی خودی، امانت محفوظه خداست. از اون اول دست احدی به اصلش نمیرسه الا 14 معصوم. همه بگن ما میخوایم، اولی یا دومی بگن میخوایم، مگه میرسن بهش؟ دومی که امام معصوم حفظش میکنه به غیرش نمیده اصلشو، شاخه و فروعش هم که میخواد به انسانها بده میدونه به کی باید بده. فرمود ولایت ما رو کسی تحمل نمیکنه الا ما نشا، میدونن به کی باید بدن. سومی که بدونید اگر این امانت به کسی داده شد به احترام او تو رو حفظ میکنن، کسی که ولایت داره از همه مخاطرات محفوظه، مگر اینکه یه موقعی بخواد خودش تو این امانت خیانت کنه، همین که خواست خیانت کنه امانت رو ازش میگیرن. این امانت محفوظه، دستت خالی میشه، نمیشه شما واسطه بشید بگیرید بدید به شیطان، اینجوری نیست. چشمو میشه بدی به شیطان، گوشو میشه بدی به شیطان، قلب و زبانو میشه بدی به شیطان، ولی ایمان رو نمیشه بدی به شیطان. همین که میری بدی میری دست خودت خالی. قناعت میکنید؟ اینطور نیست که مؤمن بتونه ایمان بده به شیطان، شیطان مالک ایمان بشه. این سر به دست احدی نمیرسد الا به دست امانت دارا. خیانت بردارم نیست، بری خیانت کنی به خودت خیانت. یخادعون انفسهم. اجازه نمیدن ولایت تعمیر رو به دست کسی که. یا حرمتش رو نگه میداری؟ جا من یه نکته یه جمله‌ای بگم دیگه فرصت دیر شده، عنایت بکنه. دین خدا یعنی همین ولایت، این امانت خداست، نمیشه کم و زیادش کنی. یه وابوفا این که یه فقیهی 80 سال زحمت کشیده، استخون خورد کرده، بعد بخواد فتوا بده میترسه، میگه احوتی نست، مگه بیماره که میگه احوتی نست؟ و نمیتونه، دین خداست، نمیشه توش دست ببری، امانت خداست. اینم عرض بکنم، اون طبقهی که این دین رو حفظ کردن و خدا این امانت رو بهشون داده، من نمیخوام بگم تو این طبقه آدم های خدایی نکرده نبودن که صالح نبودن، نه، ولی جریان تاریخی رو میگم، همین طبقه فقها، این نو صوفیانی که میگن که آقا همون حرفا رو تکرار میکنن، اینا شریعت مدارن. ما میگفت یا یه خانومی، یه بزرگواری به من میگفت آقا یه خانومی تو همین تهران تو منزل پدر ما منبر میره، این خانوم ازش حالا عرفان میگه مثلا یه سر مغلوی حافظ میخونه، ازش مسئله پرسیدن، گفته این فقه اصغره، اینو برید از اهلش بگو، فقه اکبر میگیم براتون. ای مساکم الله بالخیر، تو صاحب فقه اکبری، فقیه که 80 سال جون کرده صاحب فقه اصغره؟ بعدم بعضیشون میگن ما حافظ باطن دینیم، دین شریعت است و طریقت، حافظ طریقت و حقیقتش ما این. عجب، شیخ طوسی و علامه هلی و شهید اول و دوم اینا حافظ پوسته دین بودن، شما باطن دین رو تو تاریخ حفظ کردید. مساکم الله بالخیر، همین طایفه بودن که هم باطن رو حفظ کردن هم ظاهر. اینطور نیست که شیخ انصاری فقه شیعه رو حفظ میکرده، میرزای شیرازی فقه اصل شیعه رو حفظ کردن، اصل ولایت معصوم رو اینا پرچم داری کردن، پرچم هم امام زمان رو دوش اینا گذاشته ها. میدونید علتش هم چیه؟ علت همینه، امانت دارن، از خودش کم و زیاد نمی کنه. آقا میگه من فقه اکبر بلدم، دهن شما میکنه هر چی دلش میخواد به قرآن نسبت میده. مگه کتاب حسین کرده؟ مگه سند باستانیه که بشر درستش کرده هرچی از دهنت میاد؟ بعدم میگه من فقه اکبر میگم. فقیه یه شک 3 و 4 که میخواد بگه یه شب تا صبح برجه بزرگواری فرموده بود، من 5 ساعت دیشب جون کندم یه احوت و اولاد کنم نتونستم. دم نمیتونم. آخه این آقا قرآن میذاره جلو شروع میکنه یه کتاب یه دفعه از دهنش در میاد میگه، بعدم خودش حافظ فقه اکبر. این امانت خداست، مگه میشه همینطوری بگی؟ یه واب و فاشو نمیشه اضافه کنی، یقه آدمو میگیرن. چرا گفتی؟ یا آقای گفته بود من نقش شده بود دیگه، خواب دیدم، حالا خدا خوش به حال شما که روز محشر است و من رفتم یواشکی دیدم یه صفه تون تون میرن تو. گفتم این مال کیه؟ گفت مال طرفدار امام حسین، روزه خونه و روزه این در باب الحسین. من رفتم یواشکی از اونجا برم تو، گفتن چی یواش؟ من یواشکیه تو بعد از باب امام صادق بری. رفتم دیدم وا ویلا، بزرگا رو نگه داشتن، امام صادق سینجین میکنه. این فتوا رو دادی چرا؟ این حرفو زدی چرا؟ یواشکی لباسم گوشم زیر بغلم، گفتن آ نمیشه برگرد، تو کی روزه خون بودی؟ برو روزه تو. گفت حالا من همونجا رفتم یه روزه خوندم تا من را بدن از این در برم تو. اینطوری نیست که، یه واب و فا رو جا به جا کنی پوستتو میکنن. دین خداست. بعد میگه آقا همه یه مراجع و اینام انکار میکنه، به ظاهرم یه امام قبول داره، یه مقام معظم رهبری زاده الله فی علو به درجاته، عرض کنم عنایاتی که به ایشون میشه، اینا رو میگه من همه رو منال بد و الال ختم انکار میکنه، میگه هیچ کی چی نمیفهمه جز من. که نمیشه که آقا جان، نمیشه. این امانت خداست، ولایت یعنی همین دین. دین ببینید در آیات قرآن دین به ولایت امیرالمومنین تفسیر میشه، احکام فقه فروع ولایت امیرالمومنین، تو ولایت امیرالمومنین نمیشه دست ببری، امانت خداست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، فهمو دین الحق یعنی ولایت، یعنی ولایت امیرالمومنین. این فقه شؤون ولایت امیرالمومنینه. این که ببینید یه فقیه بعد 70 سال میگه من نمیتونم فتوا، میگم احتیاط این است، نمیتونم بیشتر بگم، همه ادله رو دیدم، روایات رو دیدم، سندش رو دیدم، دلالتش رو دیدم، آیات قرآن رو دیدم، اقوال فقها، میگم نمیتونم فتوا بدم. چطور شده یه دفعه همینطوری آدم این دین خدا رو خیال میکنه میشه بمالی؟ خب ازت میگیرن، خیال میکنی چیزی تو دستته، توهم و شیطان هم داشت، شیطان خیال میکرد چیزی تو دستشه دیگه با خدا مقابله میکرد. چیز تو دست اون کسانی است که این امانت رو حفظ میکنن. یعنی وقتی میخواد یه کلمه بگه یه کتاب پشتش فکر کرده. امانت خدا. اینا من عرض کردم چون توی تهران الحمدلله اخیراً همه دکون وا کردن. عجیبه. مدعی مقامات و مکاشفات و باطن دین و بعدم به فقه که میرسیم میگه اینا شریعته. بابا شؤون ولایت امیرالمؤمنینه، شؤون ولایت امام صادقه، نمیشه باش بازی کنی که. اگه این ظاهر رو رها کردی باطنش هم ازت میگیرن. اینطور نیست که کسی باطن ولایت رو بدن ظاهرش رو نداشته باشه. نمیشه. نماز صبح قضا شد ازت میگیرن، تا چه رسه به این که بگه حالا نماز مهم نیست. یعنی چی نماز مهم نیست؟ لا تنال شفاعتنا من استخف استخفاف به صلات، باب عنایت امام صادق و ائمه رو میبنده روی انسان.